أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. بحثمون در رابطه با شروط معتبر در حد واجب در منا بود. چهار شرط رو تا الان پشت سر گذروندیم، میرسیم به شرط پنجمی که در کتاب شریف تحریر حضرت امام راحل عظیم الشأن به شرطیت اون قائل شده. فرمان که الخامس الا یکون محزولا و یکفی وجود الشحم على ظهره و الاحبت الا یکون محزولا عرفا. پس پنجمین شرط رو در این حیوان عدم هزال قرار میده، لاغر نبودن. پس ابتدا تعبیر اینه الخامس الا یکون محزولا، محزول نباشه. بعد هم تفسیری میکنه محزول بودن رو. لذا در واقع در این مسئله دو تا مطلب رو باش مواجهی. یک، اولا حکمی بیان شده. اون حکمی که بیان شده اینه که فرموده الله یکون محزولا، حکم باشد از عدم اجزاء حیوان محزول. پس اگر با اون حیوانی که ذبح میشه به عنوان قربانی لاغر باشه کفایت نمی کنه. ثانیاً موضوعی رو تفسیر میکنه و اون موضوع عبارت از خود همون هزال، لاغری، و مراد از هزال رو یعنی لاغری رو بیان میکنه. خب این که عدم اجزاء حیوان محزول بیان شده، توجه دارید محزول در مقابل سمینه، منتها دو تا ضدی هستن که سالس هم دارن. پس حیوان از یک نظر یا لاغره یا متعارفه یا چاقه. لاغر رو که بهش میگیم محزول، چاق رو بهش میگیم سمین با سین. گاهی هم نه متعارفه، نه لاغر نه چاق. از این که اومدیم گفتیم لاغر مجزی نیست، اگر فقط در مقابلش چاق بود میگفتیم واجب چاق باشه، اما غیر از چاق بودن در مقابل لاغری متعارف بودن هم هست. لذا در این جور موارد میگیم این لاغری مانع از اجزاء متعارف باشه مجزیه، اگه چاق باشه مستحبه. علاوه بر اجزاء تازه فراتر از اجزاست. پس چاق بودن میشه مستحب. خب حالا این که لاغر باشه مانع از اجزاءه، این مانعیت هم از کلمات اصحاب فقها استفاده میشه، هم روایاتی در این زمینه وارد شده. لذا ابتدا میریم سراغ کلمات اصحاب، چند تا از فقها که در اینجا خیالمون قرص باشه، راحت باشه که بدونیم فقها همچین شرطی رو دارن که اگر محزول باشه مکفی نیست، تا بعد ببینیم آیا اونی که در کلمات اصحاب و اقوال فقها وارد شده آیا مستند شرعی داره، در روایات هم هست یا نه. بفهمید؟ چرا دیگه؟ خب عرفه دیگه، اینجور چه همش عرف، یا خود طرف بلده یا میپرسه میگه آقا این لاغر یا چاقه، بعد هم ملاک داده اینجا از نظر شرعی. گفتم تفسیر موضوع یکی از مطالبی است که در خود این مسئله وارد شده. ایشون ابتدا هم فهمد که الله یکونه محزولن، بعد حالا محزول نباشه یعنی چی؟ میگه و یک فی وجود و شهمه علا زهره. معمولا دیدید دیگه حیوان رو، مثلا گوسفند رو، وقتی میخوان خریداری بکنن، اونایی که متخصصن یه دستی به پشت حیوان میذارن، یه تکونی میدن که ببینن زیر پوست آیا چربی هست یا نیست. اگر چربی باشه میگن خب این خوبه یا فراتر از خوبه، اگر نه پوست به استخون چسبیده باشه، چربی بین پوست و استخون نباشه، خب میگن لاغره. این ملاک رو خودشون میگن که البته رو ملاک بحث داریم، حالا میرسیم. تا سوال کردید جلو انداختم. پس اول اینو فرمودن، اون تا بعد هم خود حضرت امام هم فرمود که والاحوتو الا یکون محذولا عرفن، ها عرفش لاغر نگه. خب اما این که لاغری مانع از اجزاء، مرحوم شیخ در کتاب نهایشون صفحه 258 عبارتشون اینه: وقد بینا انه ينبغي ان يكون الهدي سمينا. ينبغي یعنی شایسته است، مستحبه چاق بودن هدی. این که حیوانی رو که به عنوان قربانی هدی ذبح میکنیم چاق باشه، این مستحبه. اما ولا یجزی و اذا کان محزولا، اگه لاغر باشه مجزی نیست. پس متعارف باشه کفایت میکنه، چاق باشه مستحبه، لاغر باشه مجزی نیست. این تعبیر مرحوم شیخ در کتاب نهایشون. مرحوم علامه در کتاب تذکره عبارتشون اینه: المحزوله، خودش بین پرانتز محزوله رو تفسیر میکنه، فهمید که وهیه التی لیس علی کلیتیها شیء من الشهم. محزوله لاغر اونیست که روی کلیهاش چربی نباشه، چربی نداشته باشه. خب حالا مبتدا المحزوله، المحزولتو که با این بیان توضیح داده، فهمید که لا تجزی، مجزی نیست. پس این هم فرمایش مرحوم علامه در کتاب تذکره. بعد تعلیلی آورده، این تعلیل تو ذهنتون باشه، حالا تعلیلیست که ایشون داره، فهمید که لأنهم قد منع من الارجاء لأجل الهزال. یه یادتون باشه در مورد ارجاء یعنی لنگ، وجهی که براش گفتن چیه؟ گفتن وقتی حیوان لنگی آشکار داشته باشه نمیتونه با گله همراهی کنه، نمیتونه خودش رو به آب و علف برسونه، لاغر میشه. پس اصلا لاغری رو خودش رو دلیل بر ممنوعیت لنگ قرار دادند. خب بس معلوم شد خود لاغری، خود لاغری مانه. پس لأنهم قد منع من الارجاء، برای اینکه منع شده از حیوان لنگ، لأجل الهزان، به خاطر لاغریش. فالمحزولت اولا بالمنع، پس خود لاغر بودن، خود لاغر شایسته تر به اینکه منع بکنیم از اجزاش و بگیم مجزی نیست. یالا تعبیر مرحوم علامه است در تذکره. اون وقت علامه قریب به همین عبارت تذکره شد در کتاب منتهاش هم آورده، در تذکره جلد 8 صفحه 264 بود، در منتها عزیزم بخوان نگاه کنن جلد 11 هم صفحه 194. اون وقت از متأخرین صاحب جواهر که به هر حال یک دوره کامل فقه رو زحمت کشیده سالیان سال و جمع کرده، بعد از این که عبارت محقق رو در شرایع آورده که ایشون فرموده ولا یجزل محزوله، حیوان اگر لاغر باشه کفایت نمی کنه، مجزی نیست، اینو نقل کرده. بعد فرموده بلا خلاف اجدو، در این رابطه من مخالفی پیدا نکردم. گویا لاغر نبودن و مانعیت لاغر از اجزا مورد قبول همه فقها است. مرحوم انظر مرحوم صاحب جواد ایشون فرمود بلا خلاف اجدو. خب حالا بریم سراغ دلیل بر عدم اجزاء لاغری. چرا لاغری مجزی نیست؟ اولا تعلیلی رو الان از علامه خوندیم. علامه فرمودن وقتی دلیل عدم اجزاء در حیوان لنگ لاغر بودن اونه، وقتی دلیل عدم اجزاء در حیوان لنگ لاغر بودنه، پس مانع بودن خود لاغری به طریق اولاست. اما گذشته از این میریم سراغ روایات. بعضی از روایات رو جلسات قبل داشتیم دیگه. ایوب رو وقتی فرمودند معصومین علیهم السلام، یکی از اونها هم لاغری بود. ما چون حالا مورد بحثمون نبود گذاشتیم برای امروز. همون روایات رو دوباره برمیگردیم، اونایی که کلمه ارجاء درشون ذکر شده. از جمله روایت سکونی که به دو طریق نقل شده، هم به عنوان روایت سوم هم به عنوان روایت پنجم، که لفظ ارجاء هم در اونجا اومده. پس این روایت سکونی که در جلد دهم باب 21 از ابواب ذبح هم به عنوان سوم ذکر شد. عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه قال رسول الله. پس امام جعفر صادق گفت از پدرم از پدرانش و نهایتا از پیامبر این مطلب رو میگم که لا یضحا بالارجاء. اول لنگ رو گفت که مورد بحث قبلیمون بود، گفت ارجائی که بین ارجوها باشه، ولا بالاوراء نابینا اگر بین باشه اوروها، ولا بالعجفاء. عجفاء با عین، عجفاء به معنای لاغریه. پس لاغری هم عطف شد بر اونها، هم در حدیث سوم که این حدیث سوم رو دیدید. بعد از این که از شیخ نقل کردن فرمودن و رواه صدوق مرسلن، پس هم از طریق شیخ در تهذیب هم از طریق صدوق در من لا یحضر آوردن. تازه همین روایت از کافی هم اومده این قسمتش به عنوان حدیث پنجم این باب. محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی. دوباره سکونی از امام جعفر صادق، او از پدرش امام باقر، او از پدرانش. قال النبی، پیامبر فرموده لا یضحا بالارجاء، ارجایی که بینون ارجها، لنگیش آشکار باشه. گفتیم فرق این با حدیث سوم هم این بود که اینجا دیگه نابینا رو نمیگه. دیروز این دو تا روایت رو با هم مقایسه کردیم که او روایت سوم نابینا رو هم میگه، اعما رو میگه، این نمیگه. اما ولا بالعجفاء، پس در این روایت حدیث پنجم که مرحوم شیخ العاملی اون رو از کافی کلینی نقل میکنه، باز هم از پیامبر نقل شد که لاغر هم مجزی نیست ولا بالعجفاء. خب این دو تا روایت توجه دارید که این دو روایت، همینطور در روایت بعدی هم گاهی خواهد بود دیگه. ما وقتی شرایط رو میگیم، این قاعده رو بارها مرور کردیم دیگه، اگر در عمل مستحب یه شرطی معتبر باشه، بگیم اعتبار اون شرط در واجب به طریق اولا خواهد بود، برای اینکه در مستحب توسعه قائلیم، به خلاف واجب که تضییقاتش باعث میشه که او محدودتر بشه، شرایطش بیشتره، شرایط بیشتری رو درش لحاظ میکنید. پس اینجا این نکته رو داشته باشید که اعتبار شیعی، یعنی شرطیت چیزی، اعتبار شیعی یا همون شرطیت چیزی در مستحب دلیل بر اعتبار آن در واجب است به طریق اولا. حالا در این روایت سکونی پیامبر میفهمد لا یذها، اضحیه رو میگه، قربانی غیر هدی رو میگه، اگر در قربانی غیر هدی بر اساس روایت سکونی محزول بودن مانعیت داره، نمیشه به محزول اکتفا کرد، پس در هدیه واجب به طریق اولا. این برای اینکه وقتی تو ذهنتون نیاد که آقا ما داریم بحث هدی رو انجام میدیم، این تضحیه است، لا یذها است. پس اینه که اعتبار عدم لاغری در اضحیه، یعنی در قربانی غیر هدی، دلیل است بر این که چنین شرطی در حد واجب به طریق اولا اخذ میشه یا معتبره. باز در بعضی از روایات اینجوریه که امروز خواهیم خوند، در مورد اضحیه است، ولی خب وقتی شرطی در مستحب میاد در واجب برو برگرد نداره. غیر از اون روایت، روایت باز یه روایت دیگر سکونی بیانش با اون دوتا فرق میکنه، روایت دیگری از سکونیه که چیز دیگه ای رو بیان کرده، از اون میخواییم استفاده کنیم. این روایت منتها در جلد دهم باب 16 همه، باب 16 و باب زر حدیث چهارمه. ببینید احتیاج به توضیح داره، البته تو ذهن خودت هم هست، اون حالا برای اینکه بحث کامل بشه عرض میکنم دیگه. عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن القاسم عن ابي عبد الله مزدهم، رفتم سوال 6 در حدیث چهارم، عن علي بن ابراهيم، مرحوم کلینی در کافی از تفسیر علی بن ابراهیم نقل میکنه، او از پدرش ابراهیم ابن هاشم، عن نوفلی، نوفلی در واقع حسین ابن یزید نوفلیه، این حسین ابن یزید نوفلی توثیق خاص نداره اما توثیقات عامه رو داره، مشایخ ثقات از اون نقل حدیث میکنن. در میبینید اینجا هم در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم واقع شده، توثیقات عامه رو داره، به توثیق خاص نشده، اشکالی نداره. او داره نقل میکنه عن سکونی، سکونی رو قبلا هم داشتیم دیگه، اسماعیل ابن مسلم سکونی، ولو توثیق شده اما عامی مسلکه، بذار حدیث از صحت میفته ولی موثقه است، مورد اعتماده. عن جعفر عن آبائه، از امام جعفر صادق علیه السلام، از پدرانش، تا برسه قال قال رسول الله، روایت رو میخونم ببینید، فهمید که صدقت و رقیفن خیرون، صدقت و رقیفن، یه قرصنان رو، یه قرصنان رو صدقه بدید، خیرون من نسکن،
من نسک محزوله. بهتر از اینه که شما حیوان لاغر رو سر ببرید و صدقه بید. فرمایش پیامبره. خب این نشونگر چیه؟ این نشونگر اینه که حیوان اگر لاغر باشه، ثوابی که بر صدقه دادن اون مترتبه کمتر از ثوابه قرص نانه، چون پیامبر فرمود که خیرون صدقه رقیب خیرون. خب معلومه وقتی حیوان محزول ثوابش انقدر کمه، ثوابش انقدر کمه که قابل اعتنا نیست، به اندازه ثواب یه قرص نان هم نیست، کاشف از عدم اجزاء قربانی اونه و الا ثوابش انقدر کم نمیشد. از اینجا استفاده میکنیم. پس در این روایت که امام صادق به واسطه پدران از پیامبر نقل کرد، به غایت اندک بودن ثواب حیوان محزول رو قرینه گرفتیم، کاشف گرفتیم از این که پس اگر حیوان محزول بود به عنوان حد واجب مجزی نمیشه. نمیشه که اینقدر ثوابش کمه بخواییم به عنوان یک حد واجب در نظر بگیریم. نه نه این صدقه است. نه نه اینجا صدقه است. نه ببینید، شما با وجود این همه اقوال علمایی که مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع میکنه، اونا رو باید قرینه برای تصرف، نه که این قرینه بر تصرف نیست، این رو تفسیر میگیرید برای اونها، میگید خیلی خوب وقتی به عنوان صدقه اینقدر ثواب حیوان محزول کمه که به اندازه یه قرص نان هم نیست، پس معلومه در واجب نمیشه به او اکتفا کرد. ما هم همین رو گفتیم، ما گفتیم مال غیر حدیه، منتها برای حدی از این قاعده استفاده کردیم. و اینم آخه ظاهر ظهوره، اینم که نص نیست که واسه این بخواید از ظهور رو دست بدارید. خیر، شما دارید ازش ظاهر میگیرید استفاده میکنید که پس مجزی هست، پس مقبول هست، به عنوان مستحبی قبول بودن دلیل نمیشه. برای اینکه از این طرفش که نگفتیم قاعده رو، بله اگر در مستحب معتبر باشه در واجب حتما معتبره، اما اگر در مستحب کافی باشه دلیل بر کفایت در واجب نیست. خب نه ببینید، واقعا خودتون هم باشید نمیشین همچین فتوایی بدید. از این استفاده بکنید، از این استفاده بکنید که پس کافیه، پس بریم لاغر رو بکشیم. نه، کفایت به عنوان مستحب دلیل بر کفایت به عنوان واجب نمی کنیم. ما حدی رو داریم میگیم، ما شرایط حدی رو میگیم. خیلی خوب، ما این پایین رو بگیریم شما این داره مشکل داریم هر قربانی غیر واجبی از اینجا یه شرطی برداشت کردیم، هر قربانی غیر واجبی نباید آورد. درسته؟ خب درسته.
از اینجا هر نوع قربانی غیر واجبی اسلام مشکل داره، چون یه بخشی از این قربانی غیر واجب مستحب است. از ظاهر این نوع برمیاد که این قربانی غیر واجب لازم نیست حتما صحیح باشه،
شما اگر اینو فقط بخواید جمع کنید اون وقت همین اینو باید بگید، باید بگید تو اونجا لا یزها با توجه به اینکه اینجا استفاده میکنید اجزاشو، اونجا یزها لا یزها ولو ظهور داره در قربانی غیر هدی، ولی باید حملش بکنید بر خلاف ظاهرش، یعنی هدیه، یعنی ما همینو میخواییم استفاده کنیم دیگه. نه نه، اگر میخواید جمع کنید با این روایت، این روایت که میگه مجزیه، اون روایت میگه اصلا مجزی نیست، بگید آقا پس او که داره میگه مجزی نیست منظورش هدیه واجبه. نه نه، اگر بر اون عمل کنید لا یزها رو، اگر بر قربانی غیر واجب غیر هدی بکنید، اونجا باید حمل به خلاف ظاهرش کنید، باید بگید لا یزها منظور یزها هاست. میدونم دیگه، پس نه آخه این حمل بر اون نمیشه، برعکس دارید میگید. بله بله، نه بگید بر قربانی مستحب دلالت نمی کنه، چون داره میگه لا یزها. خب یعنی در واقع دو تا تصرف میکنید، دو تا تصرف میکنید، هم نهی رو هم بر کراهت میکنید، هم تزهیه رو هم بر تزهیه مستحب دیال مستحب که غیر واجب میکنید دیگه. اینو کسی نمیگه همچین چیزی، دو تا تصرف به خاطر یه روایت. حالا اون که ما بر اساس ظاهر روایات به آیین عمل کردن داریم عمل میکنیم، فعلا بهش اعتماد میکنیم و گفتیم سند رو هم بررسی کردیم رسوندیم به موثقه، روایت رو به موثقه رسوندیم. خب اما روایت دیگر، چون همه اینا رو با هم باید در نظر بگیرید، فقط اون دو تا روایت بود میشد حالا مردد باشیم بگیم حالا یا اون هم رو بکنید یا این هم رو، ولی روایات دیگر هم میبینید که هست. روایت دیگه روایت منصور از امام صادق علیه السلام که این روایت باز در همین باب 16 به عنوان حدیث دوم، به عنوان حدیث دوم و به اسناده ان موسی بن القاسم، مرحوم شیخ این رو از موسی بن قاسم میگه که خب میدونید از بزرگان است و سکتون سقه است. ان سیفن که منظور سیف ابن عمیره است، سیف ابن عمیره رو گفتن که از اصحاب امام کاظم توثیق خواستم شده، توثیقات عامه هم داره. ان منصورین، البته نسخه بدلی هم داره که ابن منصور، اما خود منصور مردد بین دو نفره، یا منصور ابن حازمه که اگر منصور ابن حازم باشه، منصور ابن حازم رو آیون گفتن توثیق خاص داره، ثقه است، عین صدوق، شخصیت های برجسته است، از جمله افراد شناخته شده شیعه، اصلا از فقه های شیعه است میگن، و از امام صادق و امام کاظم نقل حدیث داره، این منصور ابن حازم اگر منصور ابن حازم باشه. اگر منصور برزخ باشه که بعضی گفتن منصور برزخ همون منصور ابن حازم، بعضی گفتن نه منصور برزخ یه منصور دیگه ایه که البته اینم با توصیق خاص داره، البته اون تعریف و مدها رو نداره اما توصیق خاص داره، توصیقات عامه هم داره، هر کدوم باشه توصیق شده. پس منصور خواه منصور ابن حازم باشه، خواه منصور برزخ باشه ثقه است. حالا این منصور ان ابی عبدالله علیه السلام عمیره، نه تصغیر عمر دی عمر صغیرش میشه عمیر، بله هم توصیق خاص دارم توصیقات عامه. قال و این اشتر الرجل حدیان و هو یرا انه سمین اجزاء آنه. رؤیت این جو جا هم معنای رؤیت قلبیه یا معنای اعتقاده، نه دیدنه با چشم. پس و این اشتر الرجل حدیان، اگر شخصی هدیه رو قربانی رو خریداری کرد و هو یرا انه سمین، با اعتقاد به اینکه این چاق دیگه قربانی چاق رو میخره و میکشه، اجزاء ان مجزیه و ان لم یجد حسمینا، حتی بعد از اینکه سرشو برید متوجه شده ای بابا این چاق نبوده، ولی او با اعتقاد به اینکه چاق است خریده و ضبط کرده، امام فهمید که این کفایت میکنه مجزیه. و من اشترا هدیا و هو یرا انه محزول، اما کسی که قربانی رو میخره و اعتقادش به لاغر بودنشه، میگه باشه حالا لاغر من میکشمش، اما فوجده سمینا، بعد میبینه که نه این سمین بوده، من اشتباه کردم قبح فاعلی داشته، رفته سراغ لاغر به جایی که بره سراغ چاق، اجزاء ان، چون بالاخره چاق در اومده مطابق با واقع، در مطابق با اون وظیفه واقعی در اومده، اینجا هم فهمد اجزاء. اما به این اشتراه و هو یعلم انه محزول، اگر با علم به لاغر بودنش بخره، بعدم خب قاعدتا لاغر در میاد دیگه، یه چیزی نمیگه، لم یجزاء، این مجزی نیست، پس این روایت هم میفهمد که محزول مجزی نیست، بحثش هم بحث حدیه. این در رابطه با هدیه. روایت دیگر در مورد اضحیه است، تقریبا همین عبارته، چرا دیگه اونتا مجزیه دیگه، قبح فاعلی داره، قبح فعلی نداشته، فعلش درست بود. اما آخرین حدیث در اینجا، حدیث اول این باب رو ببینید، صحیح محمد ابن مسلم احدهما، سند کاملا روشن، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید که اوثا و اهل زمانه خودش هست، محمد ابن سعید به اصطلاح حسین ابن سعید اهوازی، او شخصیت بسیار برجسته است و مسلط به علوم و فنون مختلف دینی و شیعی، عن صفوان ابن یحیی که خیلی رفیقیت باش، و فضالت ابن ایوب که باز توصیق خاص داره، علا ابن رزین، ان محمد ابن مسلم، سند کاملا صحیح هست، ان احدهما فی حدیث، در ضمن حدیث طولانی محمد ابن مسلم از امام باقر یا امام صادق علیه السلام نقل کرده، قال و این اشتراط، در حدیث دوم میگفت این اشتراط رجل حدیان، بحث حدی بود، اما این روایت در مورد اضحیه غیر حدیه، فهمید که و این اشتراط اضحیت، اگر حیوانی رو برای قربانی غیر حد یا اما از حد و غیر، و هو ینوی انها سمینه فخرجت محزولتن اجزعتن، به قصد این که چاقه بخره و بعد معلوم بشه لاغر بوده، میگه کفایت میکنه چون به اعتقاد چاق بودن بوده، و این نواها محزولتن فخرجت سمینتن اجزعتن، بازم اگر به قصد این که لاغره بخره ولی بعد معلوم بشه چاق بوده، بازم مجزیه، اما به این نواها محزولتن، به نیت و قصد لاغری بخره، فخرجت محزولتن، بعد هم معلوم بشه لاغر بوده، امام فهمت لم یجزئن، اگر با اعتقاد به لاغری خرید و لاغرم بود لم یجزئن، حتی نسبت به اضحیه. پس این روایت در مورد اضحیه است. وقتی ما قبلا هم گفتیم وقتی در مورد اضحیه لاغری مانع شد در حدی واجب به طریق اولا. خب تا اینجا اصل حکم رو بررسی کردیم، گفتیم چون در این الخامس از تمام دو تا مطلب رو بیان کرده، یک حکم این بود که لا یکون محذولا، محذول نباشه. بعد دیدیم که بله هم علما اینو گفتن هم از روایات میشه عدم اجزای محذول یا مانعیت محذول رو استفاده کرد. مطلب دیگر این بود که فرمودن و یک فی وجود و شحمه علا زهره، همین که بر پشت حیوان چربی باشه کفایت میکنه. بعد احتیاط واجب میکنه که عرف هم بهش چاق بگن. لذا به این بهانه میریم سراغ این که ببینیم محذول چه حیوانی ده. محذول دو تا تفسیر براش هست. یک، حیوانی که بر روی یکی یا هر دو کلیش چربی باشه، شحم، که وقتی دست میزنی به پشت حیوان قشنگ این چربی زیر پوست معلومه. این رو بعضی از فقها ها گفتن، مستندشون هم یه روایتیه ولو ضعیف. عبارت ها رو بخونم، این تفسیر رو ببینید. شیخ در کتاب نهایه صفحه 258 تعبیرشون اینه: حد الهزاله لذی لا یجزع فی الهدی، حد و مرز لاغری که در هدی مجزی نیست، میگیم آقا هزال نباشه، حدش الا یکون علی کلیتیه شیء من الشحم، این که روی کلیه هاش رو قلبگاهش چربی نباشه، اینجا میگن لاغره. این تعبیر مرحوم شیخ در نهایه. مرحوم قاضی ابن براج هم در کتاب مهذبشون جلد اول صفحه 258 تعبیرشون اینه، میگن حد الهزال الذی لا یجوز معه ذلک، حد لاغری که با وجود اون لاغری حد جائز نیست، مجزی نیست، هو الا یکون علی کلیتیه شحمون یا من الشحم، ایشون تعبیر شحمون داره که روی کلیه هاش چربی نباشه. عرض کردم این که نبود چربی روی کلیه ها نشانه لاغری حیوان باشه، در روایتی هم ولو صحیحه یا موثقه نیست وارد شده، و اون خبر فضل. در خبر فضل این تعبیر اومده، در همین جلد دهم باب 16 از ابواب ذبح به عنوان حدیث سوم، و سندش چنگی به دل نمیزنه دیگه، شخصیتی مثل یاسین الضرير هست درش که توثیق نشده. ببینید فهمت که به اسناده هن محمد ابن عیسی، او مشکلی نداره از بزرگان رباط شیعه است، ان یاسین الضرير که گفتیم مورد وسوق نیست، ثقه نیست، قدح شده، ان هرایزن ان الفضل که اینا مشکلی ندارن، اما به خاطر همون یاسین الضرير گفتیم سند مشکل پیدا میکنه. قال فضل میگه حجج تو به اهلی سنتم، یک سال همراه با خانواده حج رفتم، به اهلی یعنی من اهلی، پس یک سال همراه با خانواده حج مشرف شدم. فعزت العزه معنای نایاب بودن کمیاب بودن. فعزت الاضاحی، قربانی ها کم بودن، حیوان کم بود برای قربانی، چوپان ها کم آورده بودن برای فروش حیوان. فانطلقت و فاشتریت شاتین، دو تا قربانی میخواستم دیگه، رفتم دو تا گوسفند خریدم، شاتین به غلا، به قیمت بالا، گرون نایاب بوده، قیمت رفته بالا. فلما القیت احابیهما، وقتی پوستشون رو دیدم ندمت ندامتن شدیدتن لما رأیت به ما من الهزار، شدیدن پشیمان شدم. چرا؟ به خاطر لاغری که درشون دیدم. دیدم عجب لاغر بودن اینا، چیزی به عنوان چربی روی کلیه و اینا مثلا نبوده. فعتیتو فاخبرتو به ذالک، خدمت امام رسیدم و خبر دادم. فقال، فرمودن ان کان علی کلیتی هما، اون دو تا شاکری دیگه، اگر روی کلیه های این دو حیوان شیء من الشهم، چربی یکی باشه، شیء من الشهم یه ذره چربی هم باشه، اجزعت، ولی اگر نباشه نه. پس در این روایت تعبیر وجود چربی روی کلیه ها وارد شده و این که ببینیم بعضی از فقها مثل شیخ و ابن براج هم این تعبیر رو آوردن، تبعیت کردن از روایت فضل. اما قاعدتا این روایت ولو اینجا نیاورده مقطوع شده، روایت از امام صادق. خب بله، و این چون سخته لذا ما میگیم زنده بار عرف زهر. از امام هم همون اول فرمود و یکفی وجود و شهمه علا زهره، بر پشت حیوان که زیر پوست معلومه آیا چربی هست یا نه، پوست چسبیده به استخوانه. این تفصیل اول بود، از بذارید تموم کنم بعد خدمتتون باشم. این تفصیل اول بود از لاغری که دور کلیه هاش چربی نباشه. دومیش اینه که مراجعه کنیم به عرف، مراجعه کنیم به عرف. عرف اگر گفت این حیوان لاغر نیست، میگیم خب لاغر نیست. لذا خود حضرت امام راحل هم اول فرمودن که پشت حیوان چرب داشت کافیه، بعد فرمودن ولی احوتو الا یکون محزولا عرفن، شاید به همین جهت بوده پیشون فرمودن احتیاط واجب اینه که عرفن حیوان لاغر نباشه، یعنی به دید عرف این حیوان رو حیوان لاغر حساب نکنه. رابطه با پنجمین شرط تا ادامه بحث. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.